بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. در سوره مبارکه مدثر آیه 31 که آیه مفصل و مفصل ترین آیه این سوره بود، خداوند تبارک و تعالی اشاره فرمود که اگر ما در آیه 30 گفتیم که بر سقر 19 موکل قرار داره که اینها از جنس ملائکه هستند، این یک آزمونی بود برای کفار و وسیله‌ای برای یقین اهل کتاب و افزایش و تقویت ایمان مؤمنان. انتهای آیه 31 فرمود و ما هی الا ذکرا للبشر، آنچه بیان شد یک یادآوری بود، یک تذکر بود برای بشر. آیه 32 با کلمه کلا آغاز شده، کلا یعنی هرگز. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی در تبیان، ظاهراً این کلمه کلا رو اینجا به معنای متعارف خودش که یعنی هرگز، نمیتونن به یه معنایی هضم کنن که یعنی چی خدا بگه هرگز، چی هرگز کلا. به همین دلیل مرحوم شیخ طوسی این کلمه رو یه معنایی کردن که این معنا معنای متعارف کلمه کلا نیست. فرمودن ای حقا، کلا یعنی حقا واقعا، در حالی که این معنای متعارف کلمه کلا نیست. اما خب ایشون اینجا به نظرشون اومده که یعنی چی کلا. علامه طباطبایی کلا رو به همون معنای متعارف خودش گرفتن، یعنی ردع، و مطلب رو از زمخشری در کشاف نقل کردن. البته علامه رضوان الله علیه به تفاسیر شیعی به خصوص مجمع البیان توجه خاص داشتن و مجمع البیان مرحوم طبرسی در واقع به یه معنای نوعی بازنویسی تبیان جناب شیخ طوسی است، با این تفاوت که مرحوم طبرسی بعضی نکته ها خودش داشته متفاوت با جناب شیخ، اونا رو در مجمع البیان آورده، و الا مجمع البیان خیلی با تبیان جناب شیخ تقریبا یکسانه. بنابراین علامه طباطبایی یه جورایی نظر داشته به تبیان شیخ، حالا یا مستقیما مراجعه می‌کرده، هرچند که من یادم نمیاد که علامه طباطبایی جایی در المیزان مستقیما از تبیان شیخ نقل کرده باشه، هرچند از مجمع زیاد نقل میکنه. به هر حال برخلاف جناب شیخ طوسی که کلمه کلا رو به خلاف ظاهرش معنا کرده، گفته کلا یعنی حقا، جناب علامه میفرمان نه، کلا کلمه تو ردع، این کلمه ردع یعنی هرگز. بعد از زمخشری نقل میکنه، ایشون از زمخشری نقل میکنه دو تا احتمال. یک احتمال این که کلا ناظر به مطالب قبلی باشه به این معنا که خداوند تبارک و تعالی در انتهای آیه 31 فرمود و ما هی الا ذکر للبشر، آنچه گفتیم یا صغر، حالا بنابر این که هیه رو به چی برگردونیم، دیروز توضیح دادم که یا به صغر برمیگرده یا به مجموع آنچه بیان شد که ظاهراً به نظر من دومیه، می فرماد آنچه گفتیم یا صغر این یادآوری بود برای بشر. بعد کلا زمخشری میگه اگر این باشه یعنی هرگز، یعنی مردم یادآور نخواهند شد، این براشون موجب ذکر نخواهد شد. کلا احتمال دیگری که جناب زمخشری میده اینه که این کلا ناظر به مطلب بعدی باشه، چون خداوند تبارک و تعالی میفرماید کلا والقمر واللیل اذ ادبر و صبح اذا اسفر انها لاحد الکبر. قسم میخوره به ماه، حالا توضیح میدیم، و شب و صبح، بعد میفرماد انها لاحد الکبر که یکی از تفاسیرش اینه که یعنی صغر، انها ضمیر برمیگرده باز به صغر، لاحد الکبر یکی از حوادث بزرگه که موجب باید بیداری انسان، توجه انسان باشه. بعد کلا به اون برگرده جناب زمخشری گفته، یعنی نخه اینم باعث بیداری نمیشه، توجه به مسئله قیامت هم باز مردم رو بیدار نمیکنه. کلا. خب این دوتا احتمالی است که جناب زمخشری داده علامه طباطبایی. بعد از اینکه این دو احتمال رو اشاره میکنند میفرمایند یه وجه دیگری هم هست که من بعدن میگم، یعنی خود ایشون. اون چه بعدن فرمودن که حالا دو صفحه بعد توی المیزان، یکی دو یه سگه مقدار بعد، دو صفحه هم شاید نباشه، یه مقدار بعد فرمودن اینه. ایشون در المیزان یه احتمال دیگری رو مطرح میکنن، میگن کلا ناظر به آیات قبله، اما نه این آخر آیه 31 ماهی الا ذکر للبشر که اون چه بیان شد یادآوری بود برای بشر، کلا یعنی بشر با این چیزا یادآور نمیشه، نه به این بر نمیگرده، به بعدم بر نمیگرده که ان حال احد الکبر که صغر یکی از دو آیه، یکی از آیات بزرگ الهی است که باعث توجه بشه، کلا باعث نمیشه، نه نه به اینا بر نمیگرده. پس به چی بر میگرده؟ علامه میفرمان به اون جمله ای که در آیه 24 از قول ولید ابن مغیره مخزومی نقل شد که او گفت ان هازا الا سحر یؤثر، ان هازا الا قول البشر، آیه 24 و 25. علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماد کلا به این برمیگرده، کلا یعنی هرگز، اصلا اینطور نیست که این سحر باشه که از مثلا گذشتگان یاد گرفته شده باشه، اینطور نیست که این قول بشر باشه. بنابراین سه تا احتمال در این کلا مطرح شده، بنابراین که کلا به معنای ردع باشه، یعنی هرگز، و یه احتمال هم که شیخ طوسی داده که اصلا کلا به معنای ردع نیست، کلا یعنی حقا واقعا. احتمالی که جناب شیخ داده خب خلاف ظاهره، معنای کلا این نیست، البته اگر قرینه ای باشه یا معنای واقعی کلا اینجا قابل تطبیق نباشه خب چاره ای نیست، همون رو خواهیم گفت. اما کلا به معنای رد یعنی به معنای هرگز، خب معناشه، اما این هرگز به چی برمیگرده؟ به همین مطلب بلافاصله قبلش، ماهی الا ذکرا للبشر، یا به چند آیه قبلش، ان هاذا الا سحر یؤثر، ان هاذا الا قول البشر، یا به آیات بعدش، انها لاحدى الكبر. هر سه تا احتمال مطرحه، ولی به نظر میرسه نزدیکترین احتمال از نظر زبانی و بیانی همین رجوعش به آخرین عبارت آیه قبل باشه. این که ما اینو برگردونیم به 5-6 تا آیه قبلش، آیه 24 و 25 که جناب علامه فرموده، یا برگردونیم به بعدش که انهی الا احدى الكبر، انها لاحدى الكبر، ببخشید، اینا خلاف ظاهر سیاق کلامه. به نظر میرسه خداوند تبارک و تعالی این نکته رو اینجا فرموده، فرموده درسته من این مطالبی که گفتم، ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ایمانا، درسته ماهی الا ذکر للبشر، اما کلا بشر با این چیزا به این راحتی یادآور نمیشه، همچنان که واقعیت همینه. حالا اینکه سوره مدثر، سوره اول یا ببخشید سوره دوم یا سومی است که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، خب اوائل اسلام، الان که قرنها از اسلام گذشته باز همین درسته، کلا مردم با یادآوری جهنم، با یادآوری نکته های مربوط به حقایق عالم دیگر به این راحتی متذکر نمیشه، کلا اینطوری نیست که اینها تذکری پیدا کنن. خب در ادامه آیه 32 خدا فرموده و القمر، قسم به ماه، و لیل اذ ادبر، شب زمانی که پشت میکند، که شیخ میگه زمانی که شب پشت میکنه یعنی روز میشه، پس اون آیه بعد و صبح اذا اسفر، صبح زمانی که چهره می نماید روشن میشه. خب ببینید ماه و شب و روز اینها امور تکوینی هن، اموری هستن که انسانها در طول تاریخ همیشه اینا رو دیدن، سر و کار داشتن، هر روز روز و شب رو میبینن، هر وقت هوا صاف باشه و ایام نباشه که ماه در آسمان قابل رؤیت نیست، ماه رو در آسمان میبینن. خدا در این سوره مبارکه به ماه و شب و روز قسم خورده. این قسم هایی که خدا به این امور تکوینی خورده تأکیدی است برای این که این امور تکوینی اگر واقعا مورد توجه قرار بگیرند، اگر انسان به ماه، به روز، به شب یه توجهی بکنه، یه تأملی بکنه، قاعدتا باید حقانیت خداوند تبارک و تعالی، قدرت خدا، حکمت خدا، علم خدا اینا رو درک کنه. همونطوری که جلسه قبلم اشاره کردم، مکرره در مکرر قرآن این نکته رو تذکر میده که خدا به تعبیری همین نزدیکی است، کنار شماست، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، همین کنار ماست، اگر ما یک ذره به همین حوادث و امور اطراف خودمون، ماه و خورشید و شب و روز و درختان و گذر فصل و باد و ابر و همین چیزا یه توجهی بکنیم، یه توجهی که باعث بیداری ما بشه، قاعدتاً باید خدا رو پیدا کنیم. علم به خدا، نیاز به حوزه و دانشگاه، نیاز به تحصیلات عالی نداره. خدا خیلی در دسترس تر از اینه که نیاز به این چیزا داشته باشه. و عرض کردم معنای این مطلب اینه که اگر کسی از حد عادی علمش نسبت به این امور بیشتره، ما یه نگاه میکنیم ماهو میبینیم، ما شب و روزو میبینیم، ما باد و ابر رو میبینیم، اما اون که رشتهش هواشناسی است، کیهانشناسی است، اونی که دانش بیشتری نسبت به این امور داره، او بیش از ما و پیش از ما باید ایمان به خدا پیدا بکنه. این مطلبی است که خدا تو قرآن به اشکال مختلف تذکر میده. یکی از اونها همین قسم هاست. قسم میخوره به این امور: کلا و القمر و اللیل اذ ادبر و صبح اذ اسفر انها لإحدى الکبر. قسم میخوره به اینها. جواب این قسم چیه؟ قسم به ماه، قسم به شب که پشت میکند، قسم به صبح که میدرخشد روشن میشود. پس جواب چیه؟ انها لإحدى الکبر. این ضمیر انها به چی برمیگرده؟ گفتن انها برمیگرده به همون سقر، به همون نار جهنم. و خدا داره اینو میفرماد که یکی از آیات بزرگ ما همین جهنمه، همین که گرفتار میشن یه عده‌ای در آتشی آنچنان که قبلا فرمود لا یبقی لا تبقی ولا تذر، آتشی که هیچی باقی نمیذاره، هیچی رو رها نمیکنه، لواحتون للبشر، پوست رو تغییر میده. آتشی که به تعبیری در بعضی از آیات دیگه افراد در اون نه زنده هستن نه مرده، نه زندگی میکنن نه میمیرن، دائم فقط زجر میکشن. خدا میفرماد انها، این آتش، این جهنم، لإحدى الکبر، یکی از نشانه های بزرگ ماست. مرحوم علامه رضوان الله علیه هم همین احتمال رو قبول کرده که مقصود از انها لإحدى الکبر ضمیر برمیگرده به همین سقر، ضمیر برمیگرده به همین آتش که خدا داره به اون اشاره میکنه. بعد خدا در آیه بعد، آیه 36، از ابتدای سوره عرض کردم که خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارکه روی موضوع انذار تأکید داره. تو این سوره عمده مطلب انذاره، دائم ترساندنه. بشارت تا اینجا مطرح نبوده، همش انذاره. از ابتدا، از همون آغاز سوره فرمود یا ایها المدثر قم فانذر، انذار کن، بترسان. بعد در آیه 8 فرمود فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. روز قیامت روز سختیه، روز طولانیه، باز هم انذار. بعد داستان ولید ابن مغیره مخزومی رو اشاره کرد، فرمود سأرهقه سعودن، ما اینو میبریم یه بلندی پرت میکنیم توی جهنم. دوباره فرمود سأصلیه سقر، ما این رو همنشین سقر جهنم خواهیم کرد. حالا عرض کردیم سقر رو از شیخ طوسی تا علامه طباطبایی رضوان الله علیه همه تفسیر کردن به جهنم. عرض کردیم ممکنه مطلق جهنم باشه، ممکنه جای خاصی در جهنم یا مرتبه خاصی از جهنم. به هر حال همش انذاره، لا تبقی ولا تذر، آتشی که هیچی نمیذاره، هیچی رها نمیکنه، لواحتون للبشر، پوست رو تغییر میده، علیها تسعت عشر، 19 موکل که اینها ملائکه هستن قرار دارن. بعد دوباره فرمود انها لإحدى الكبر، این یکی از نشانه های بزرگ ماست. همش از آتش و عذاب و سختی صحبت میکنه. آیه 36 دوباره همینه، میفرماد نذیرن للبشر، این انذاریست برای بشر، ترساندن، تخویف، نذیرن للبشر. اینا که ما داریم میگیم، جهنمی که ما وصف میکنیم، این خصوصیات که داریم میگیم، اینا برای انذار، برای ترساندن، بترسونیم که انسانها به سمت کار بد، به سمت عقاید بد نرن. نذیرن للبشر. بعد آیه 37 میفرماید لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. معنای تحت لفظی آیه 37 یعنی برای اون کسی از شما، لمن شاء منکم، برای اون کسی از شما که بخواهد، شاء ان یتقدم او یتأخر، بیاد جلو یا بره عقب. نذیرن للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. این لمن بدل للبشره، یعنی نذیرن لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، این یه انذاری است برای اون کسی از بین شما که بخواهد تقدمی پیدا بکنه، تأخری پیدا بکنه، جلو بیفته یا عقب بیفته. گفتند مقصود از این ان یتقدم او یتأخر یعنی اطاعت بکنه، یعنی بخواد زیر بار بره، اونجا که بهش میگن برو بره، اونجایی که بهش میگن بایست بایسته. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تقدم پیدا بکنه، بره جلو، مثلا به فعل واجبات و ترک محرمات، یا حالا به فعل واجبات، او یتأخر، عقب بیفته مثلا به ترک محرمات. به هر حال این تعبیر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر رو به معنای بندگی و اطاعت گرفتن و اینم ظاهرا همینه. خدای فرماد نذیرا للبشر، اون چه بیان شد از آتش و جهنم و عذاب و روز قیامت و یوم عسیر و روز سخت و همه اینا، ترساندن بشره. کدوم بشر؟ اون بشری که اهل طاعت باشه، اهل بندگی باشه. وقتی بهش میگن برو بره، وقتی بهش میگن بایست بایست، نه از خودش بدون دقت، بدون ملاحظه برای رفتن تصمیم بگیره، نه از خودش بدون دقت و ملاحظه و امری برای نرفتن. یتقدم به امر و یتأخر به امر، بهش گفتن برو بره، بهش گفتن بایست بایسته. این آدم، این آدمی که اهل طاعته، این آدم انذار میشه، اینه که این انذارها درش اثر میکنه. و الا دیگران که همینطوری لاابالی اند و کاری به اوامر الهی ندارند، همینطوری به تعبیری مثل حیوانات زندگی میکنن، اصلا توجهی ندارن به این که چه چیزی رو گفتن انجام بده، چه چیزی رو گفتن ترک کن، و این چیزها رو حمل میکنن بر یک سری، به تعبیری که در قرآن آمده که کفار دائم آموزه های انبیاء علیهم السلام رو با این تعبیر کنار میذاشتن، اساطیر الاولین، میگفتن اینا افسانه های گذشتگانه، حرف های قدیمی هاست. و الان بعد از گذشت قرن ها از اسلام و هزارها از پیامبران، هنوز که هنوز این بشری که انقدر خودش رو پیشرفته و دانشمند و اهل ارتباطات و دهکده جهانی و این حرفا میدونه، هنوزم همین حرفا رو میزنه. هنوزم که هنوزه وقتی که با مفاهیم دینی، با ارزش‌های اسلامی مواجه میشن، میگن اساطیر الاولین، افسانه‌های گذشتگانه، اینا دیگه کهنه شده، قدیمی شده. این حرف حرف جدیدی نیست. قرنها بلکه هزارها به انبیاء علیهم السلام همینو گفتن. از گذشته تاریخ، از نوح علیه السلام تا نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، ما دائم تو قرآن میبینیم همین جمله رو گفتن، اساطیر الاولین، افسانه های گذشتگان. اینا مردمان لاابالی هن، مردمانی هن که دنبال این نیستن بفهمن راه درست چیه، راه غلط چیه. هر کاری دلشون میخواد انجام میدن و به گمان خودشون کارشون هم کار خوبیه. به تعبیر قرآن یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوبی هم میکنن، خیلی به نظر خودشون کارشون کار درستیه، اما در واقع اینا اصلا بر باطلن، اینا در مسیر باطلن. اون کسی از قرآن، از آیات استفاده میکنه که اهل اطاعت باشه، دنبال حق باشه. کسی که دنبال حقه، خدا کمکش میکنه حق رو پیدا کنه. همین روزها شاید شما اگر در فضای مجازی مروری داشته باشید، دیدید که چطور به تعبیر یکی از نوادگان مرحوم شیخ رجب علی خیاط، شیخ رجب علی خیاط پسر نداشته، دختر داشته، یه دختر ایشون دو تا پسر داره که من هر دو پسر رو میشناسم. یکی از این دو پسر سال هاست، شاید مثلا الان 40 سال بیشتر، شاید نمیدونم، در امریکا زندگی میکنه. یه پسر دیگه در ایرانه و از مسئولین وزارت امور خارجه بوده. یه وقتی اون یکی از این دو پسر، یکی از این دو نوه مرحوم شیخ رجب علی خیاط، یه وقتی 20 سال پیش با برادرش آمده بودن، اون که آمریکاست با اون برادرش که ایرانه، آمده بودن منزل ما. بعد یه جمله ایشون میگفت، 20 سال پیش بیشتر، شاید نزدیک 30 سال پیش، میگفت که شما نمیدونید خدا داره چه میکنه، چطور در دنیا خدا داره مردم رو هدایت میکنه. بعد مثال هایی میزد از این که چطور بعضی اتفاقات باعث شده بعضی از افراد مسلمان بشن. و این یه واقعیت، دائم خدا یه عده‌ای رو که دنبال حقند هدایت میکنه. من یادمه یه وقتی، همون باز حدود 30 سال پیش یا کمی بیشتر یا کمتر، در کتابخانه مؤسسه امام صادق، مؤسسه حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله، که اون زمان من در همون مؤسسه کنار اتاق ایشون اتاقی داشتم برای مطالعات و کارم، تو کتابخونه دنبال یه کتابی میگشتم، یه چیزی اونجا دیدم تو کتابخونه توجه منو جلب کرد. باز کردم دیدم یه نامه ایست به انگلیسی، یه خانمی از امریکا فرستاده برای آقای سبحانی، و چون تو کتابخونه گذاشته بودن، خب من نگاه کردم ببینم این نامه چی هست. دیدم این خانم نوشته من یک عمری در مراکز مسیحی، در کلیساها تحصیل کرده بودم و همیشه دنبال این بودم که بالاخره حق رو پیدا کنم. بعد که عراق توسط کویت توسط عراق اشغال شد و امریکایی ها برای کمک به کویتی ها وارد صحنه شدند و با عراقی ها درگیر شدند، در اون زمان جنگ معروف خلیج، ایشون میگه تو اون ایام من دیدم اسم اسلام زیاد تو رسانه هاست، همه جا صحبت از اسلامه. و توی کتاب فروشی بودم، دیدم یک کتابی اونجاست به نام اسلام، اینو برداشتم ببینم این چیه، این اسلام که هی میگن توی رادیو تلویزیون این چیه. اون کتابی که ایشون میگه تو اون نامه، کتابی است که یه یهودی نوشته راجع به اسلام، و انتشاراتی که اون کتاب رو منتشر کرده انتشارات پنگوئنه که یک انتشارات بین المللیه، و کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی رو هم همین انتشارات پنگوئن چاپ کرده. یعنی یه همچین کتابیه این کتاب اسلام، یه یهودی نوشته توسط یک مؤسسه‌ای که ضد اسلامه و احتمالاً یهودیه باز منتشر شده. این خانم میگه توی اون نامه، میگه وقتی من این کتابو باز کردم دیدم عجب، اون چیزی که من عمری دنبالش میگشتم تو کلیسا و پیدا نمی کردم اونیو که دلم رو آروم کنه، تو این کتاب هست. اسلام یه چیزایی داره که من یه عمر دنبالشم. بعد اون میگه که آره من رفتم دنبال اسلام و مسلمان شدم. و این قصه دائم ادامه داره. اگر از این طلبه هایی که خارجی هن و مسلمان شدن، اونایی که مسیحی بودن، بعضی هاشون حتی غیر مسیحی، مثلا بودایی بودن، بعضی ها مذاهب دیگر شرقی حالا یا غربی داشتن، بپرسید که چطور مسلمان شدن، میبینید داستان اونا همینه. اونا یه جورایی یه جایی خدا براشون یه روزنه ای باز کرده و بعد اینا اون روزنه رو ازش عبور کردن، انکارش نکردن. این تعبیری که در آیه 31 بود که خدا فرمود من هدایت میکنم هر که رو بخوام، یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، خدا هدایت میکنه، خداست که گمراه میکنه، البته با اختیار ما. عرض کردم یه بابی رو باز میکنه، یکی از اون در رد میشه، یه عده‌ام نگاه میکنن میگن برو آقا اینا چیه. یکی از طلبه های معروف که حالا شاید اسم ببرم بعضی از شما بشناسید، ایشون اسپانیاییه، به من میگفت که من رفته بودم خونه یه دوست مسلمانم، بعد اون آقا نبود تو اتاق، منم حوصله‌ام سر رفت، هی همینطوری نگاه میکردم این کتابای این چیزایی که تو اتاقشه، دیدم یه کتابی رو میزشه، اونو برداشتم باز کردم شروع کردم به نگاه کردن، دیدم عجب چه چیزایی تو این کتابه، یه عمر من دنبال این چیزام، این چیه. اون دوست من که آمد بهش گفتم این کتاب چیه، گفت خب این قرآنه دیگه، این کتاب ما مسلمان هست. قرآن و ما مسلمان ها دائم میبینیم، اما شاید اون توجهی که باید به آیات پیدا نمی کنیم. ایشون میگو وقتی من اصلا آیات قرآن رو دیدم، دیدم عجب همه اون چیزی که یه عمری من در جاهای مختلف جستجو کرده بودم تو این کتاب جمع شده. و بعد ایشون مسلمان شد، آمد در حوزه قم سالها تحصیل کرد، الان در کشور اسپانیا مشغول تبلیغ سالهاست، کتابهایی را هم ترجمه کرده به زبان اسپانیایی، شخصیت موفقی است. به هر حال خدا داره هدایت میکنه. همین روزها هم همین حوادث بسیار تلخی که ما شاهدش هستیم در غزه، که خداوند تبارک و تعالی کمک کنه به مردم مظلوم فلسطین و این ظلم عجیبی که امروز داره بر این مردم میشه و تمام جهان همینطوری ساکت نشستند و نظاره میکنند. خب همین حتی همین حادثه بسیار تلخ باعث شده بسیاری مسلمون شدن تو این ایام. وقتی مردم در دنیا میبینن زن و بچه و پیر و جوان تحت فشار شدید، تحت بالاترین ظلم ها و قتل و جنایت قرار میگیرن و دارن شکر میکنن، دارن نماز میخونن، تو این وضع فقر و فلاکت و گرسنگی روزه میگیرن، اینا رو وقتی مردم میبینن تو غرب، مردم میبینن تو دنیا، میگن آقا ما این همه امکانات داریم، این همه راحتی و امنیت داریم، باز این احساس آرامشی که اینا دارن نداریم ما، پس اینا اینو از کجا آوردن؟ میرن دنبال این و رفتن. این قصه نیست، واقعیته. عرض کردم تو اینترنت الان پره افرادی که تو همین چند ماه اخیر تو همین زمان اخیر اتفاقاتی که افتاد بعد از این حوادث غزه مسلمان شدن. بنابراین یه عده هستن به تعبیر قرآن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اهل اینن که اطاعت کنند، دنبال راه میگردن، دنبال یک نوری هستند، دنبال یک هدایتی هستند، خدا اینا رو کمک میکنه. برای اینا آیات الهی انذار، آیات الهی بشارت، اینا هستند که تحت تأثیر قرار میگیرن. آیه 38 نه نه شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، قبلا بودن یا بعدا میان که به شاء معنا نداره. من که نمیتونم بخوام قبلا بیام یا بعدا بیام. نه نه، معنای آیه واضحه. شاء منکم یعنی یک کسی خودش میخواد ان یتقدم، تقدم پیدا کنه، او یتأخر، تأخر پیدا کنه. که عرض کردم با اون توضیحات که حالا اشاره کردم، هم جناب شیخ فرموده هم علامه طباطبایی، یعنی اون که میخواد راه رو پیدا کنه، تقدم و تأخر رو اطاعت میخواد بکنه، بهش بگن برو بره، بگن بیست بیسته. بعد خدا یه جمله میفرماد، میفرماد کل نفس، این دیگه مال بعض نیست، کل نفس بما کسبت رهینتو، همه جانها به آنچه که به دست میارن رهنند. علامه طباطبایی میفرمان این کلمه رهینه که تو این آیه آمده به معنای رهنه، و این جمله رو هم باز از زمخشری نقل میکنن در کشاف، میفرمان این رهینه یعنی رهن. خدا میفرماد کل نفسن، همه جانها، رهنون رهینتون یعنی رهنون، به ما کسبت، به آنچه که کسب میکنن. بعد یه تعبیر زیبایی دارن علامه، حالا من دیگه تفسیر جناب شیخو میذارم کنار، ایشون میفرمان گویا قرآن این رو میخواد بگه که خدا جان انسان رو رهن گرفته، مثل یک مالی که انسان رهن میگذاره، گرو میگذاره تا مثلا یه پولی رو که قرض گرفته بعدن برگردونه و اون گرو رو پس بگیره. حالا جان انسان گویا رهنه پیش خدا، گروه. گروه چی؟ به ما کسبت، آنچه که این انجام میده، کسب میکنه. یعنی خدا گویا یه چیزی به ما داده، حالا علامه اینجا نفرموده، من عرض میکنم اون چیز همونیه که در سوره عصر اشاره کرد، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، و اون زمان، فرصت، عمر. خدا عمر رو به ما داده مثل یه قرضی، فرصتی به ما داده مثل یه قرضی، امکاناتی به ما داده مثل یه قرضی، جان ما رو، خود ما رو، نفس یعنی خود، خود ما رو گرو گرفته، که حالا ما با این فرصتی که بهمون داده شد، با این عمری که بهمون داده شد، با این امکاناتی که بهمون داده شد چه میکنیم؟ به ما کسبت. البته تو سوره عصر فرمود ان الانسان لفی قصر، همه دارن زیان میکنن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فقط اونایی که ایمان آوردن، که نشانه ایمان عمل صالحه، در جلسات قبل اشاره کردم که عمل نتیجه ایمان نه علم، اونا فقط ضرر نمیکنن. حالا خدا میفرماد کل نفس به ما کسبت رهینتون، همه جانها گروان، گروه چی؟ گروه اونی که به ما دادن، عمر، فرصتها، امکانات، و از ما یه سری چیزا طلب کردن، این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده. حالا خدا به یه تعبیری، حالا تعبیر از ماست، این نقص در تعبیر ماست، خدا منتظره، حالا به تعبیری، که ما با این عمرمون، با این فرصت هامون، با این امکاناتمون چه میکنیم که این جان ما، که خود ما، که گروی خداست، خدا این گرو رو به ما، این جان رو به ما پس بده اگر ما اون کاری که قرار بود انجام بدیم، و اگر نه که هیچی دیگه، گرفتار خواهیم شد. کل نفس به ما کسبت رهینتون. ماه مبارک رمضان به سرعت میگذره. چند روز قبل بود گفتیم روز اول ماه مبارک رمضانه، امروز روز 16 ماه مبارک رمضانه. به سرعت بیش از نیمی از ماه گذشت. ماه رمضان خیلی فرصت خاصی است. الان این ماه داره میگذره، یه عده مثل ما تو شرایط امنیت و آرامش و حالا با همه مشکلات به هر حال امکان روزه داریم، یه عده مثل مردم غزه که عرض کردم در زیر بمباران و قتل و جنایت و تجاوز، اونام فرصت روزه دارن، یه عده روزه میگیرن، از این ماه بهره میبرن، به این ماه توجه میکنن. یه عده زیادی هم تو دنیا اصلا نمیدونن رمضان آمد، رفت، چی شد، هیچ خبری ندارن. خب ما که داریم توجه میکنیم، یه نعمته، یه عنایته. حالا هرچه ما این توجه رو بیشتر کنیم، هرچه بهتر از این فرصتها استفاده کنیم، انشاءالله برکات رمضان بر ما بیشتر خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی رو به محمد و آل محمد قسم میدیم، به همه ما توفیق بهره برداری بهینه از این فرصتها کرامت بفرماید و ما رو در این شبهای مقدس، در این شبهای نورانی، در این ایام الهی مشمول دعاهای خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف بگردانم. بر محمد و آل محمد صلوات.